سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
حوادث و وقایع در واقع امروز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، مثلا آن چیزی که امروز در عربستان داره رخ میده رو شما میتونید با این کتاب در واقع تحلیل بکنید، بهتر از بسیار از کتاب‌هایی که خیلی سر و صدا کردن. حالا مثلا ما مورد توجه دوستان اساتید بودند و در واقع نتونستن یا نمیتونن در واقع اوضاع احوال که امروزه در خلیج فارس در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس رخ میده رو تفسیر کنن و توضیح بدن. خب، المجتمع و الدوله فی الخلیج و الجزیره العربیه من منظور مختلف. خب من پاورپوینتی از این کتاب هم در واقع تقریری از این کتاب رو به صورت پاورپوینت در آوردم که اون رو خدمت شما ارائه میدم. در واقع بله، خدمت شما عرض شود که خلدون حسن النقیب در ابتدای کتاب خودش یک فصلی داره مفصل میپردازه به نقد پژوهش‌هایی که در مورد تاریخ خلیج فارس شده. خیلی اون فصلش فصل جالبیه، مفصل میشه در واقع کار بشه، ترجمه بشه. کارهای اساسی که حوزه خلیج فارس شکل گرفته رو ایشون در واقع نقادی میکنه، نگاه میکنه، نقادی میکنه در فصل اول و میاد نظریه های مختلف درباره در واقع پیوند جامعه و حاکمیت در خلیج فارس و شبه جزیره عربستان رو برای ما حالا عنوان میکنه و این پرسش ها رو مطرح میکنه که آیا قبیله به عنوان هسته ساختاری منطقه تحول در منطقه است؟ این اون دنبال چیه؟ دنبال آن چیزی که در تاریخ ما بهش میگیم تاریخ بلند مدت، آنگونه که فرنان برودل در واقع از مهمترین مورخان یا تاریخ پژوهان مکتب آنال که حالا نمیدونم دوستان آشنایی دارن یا نه، در واقع از در واقع ترم یا اصطلاحی استفاده میکنه تحت عنوان تاریخ بلند مدت. فرنان برودل تاریخ رو به سه لایه تقسیم میکنه. لایه اصلی یا هسته اصلی تاریخ رو جغرافیا قلمداد میکنه، یعنی محرک اولیه تاریخ جغرافیاست. این جغرافیاست که در واقع باعث حرکت جوامع میشه و در سطح بعدی او به چیزی معتقد است به عنوان تاریخ بلند مدت. این جغرافیا یک مناسباتی رو در مناطق مختلف شکل میده که خدمت شما عرض کنم باعث میشه یک مناسبات ساختاری در اون منطقه شکل بگیره که در واقع حوادث بر اساس اون ساختارها خدمت شما عرض کنم چی میشن؟ رقم میخورن. یعنی آمدن خدمت این نظام و آن نظام و دولت‌های مختلف و سلسله‌های مختلف و در واقع آمدن این حاکم و رفتن آن حاکم و اینها همه خدمت شما عرض کنم روبنایی هستن یا لایه سوم تاریخ هستن که مبتنی هستن بر لایه دوم و اول که در واقع همون تاریخ بلند مدت باشه، که خود تاریخ بلند مدت هم مبتنی هست بر جغرافیا. حالا این بحث البته میتونه منتقدین خودش رو داشته باشه، اما خب یک بسته تحلیلی بسیار خوب به ما میده، هرچند که این بسته تحلیلی امکان داره که خلل و فرجی هم داشته باشه، اما حداقل بنده در جستجوی اندکی که کردم و خب تاریخ چیزی تحت عنوان درسی تحت عنوان حکومت و سیاست در کشور حاشیه خلیج فارس رو ما در واقع داریم میگیم، کتابی بهتر از این کتاب برای این مسئله بنده پیدا نکردن. یک بسته تحلیلی خوب به شما ده، هرچند که خدمت شما عرض کنم انتقادات هم بهش وارد باشه، خدمت شما عرض کنم مشکلات خودش رو هم داشته باشه. خب پس ایشون دنبال چیه؟ هسته ساختاری و یک هسته اصلی که به ما نشون بده آقا منطق تحولات در شبه جزیره عربستان چگونه است، خلیج فارس و شبه جزیره عربستان در واقع تحولات چگونه در اینجا رقم میخوره. آیا قبیله به عنوان هسته اصلی ساختاری این منطقه است یا نفت هست، که در واقع ایشون با هر دوی این عناصر در واقع مخالفت میکنه. خدمتتون عرض کنم که او میاد میگه که تصریح میکنه در کتاب خودش که من میخوام مثل فرنان برودل. فرنان برودل چیکار میکنه؟ فرنان برودل میره روی در واقع یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده کتابی است که در واقع در اون جهان مدیترانه‌ای رو برای ما تشریح میکنه. در واقع اون میخواد بره دنبال حوادث تاریخ دوره فیلیپ دوم در اسپانیا، اما به این نتیجه میرسه که خب ما باید یه لایه زیرین تاریخ رو بریم پیدا بکنیم که در واقع حوادثی که در دوره فیلیپ دوم در اسپانیا داره در رخ میده مبتنی بر اونها داره شکل میگیره، و اون رو اسمش میذاره تاریخ بلند مدت. میاد و مفصل در مورد فرنان برودل، اینجا دارم عرض میکنم، میاد مفصل در مورد چیزی تحت عنوان جهان مدیترانه ای صحبت میکنه که در واقع ما یک جهانی داریم به اسم جهان مدیترانه ای که حائز در واقع چنین مشخصاتی هست و یک ساختاری داره که حوادثی که در مدیترانه رخ میده مبتنی بر اونها شکل میگیره. مثلا خب باز فرنان برودل میاد جغرافیا رو به عنوان هسته اصلی حرکت جامعه مورد توجه قرار میده و تفاوت‌های جغرافیایی، تفاوت جغرافیایی بین کوه، کوهپایه و ساحل. در واقع اون به شما میگه که شما در فاصله نه چندان دور از سواحل مدیترانه چه در اروپا و حالا حتی در مثلا بخش‌های غربی شمال آفریقا شما با کوه مواجه هستید و یک تعاملی بین کوه و ساحل وجود داره و این تفاوت در واقع تفاوت جغرافیایی که بین کوه و ساحل وجود داره هسته یا خدمت شما عرض کنم چی بگیم در واقع اون نخستین ارتباطی است که یا ساختاری ترین یا در واقع بنیادی ترین ارتباطی است که در واقع ساختار تاریخ بلند مدت خدمت شما عرض کنم مدیترانه رو شکل میده. در واقع اون نیازی که مبتنی بر این تفاوت جغرافیایی به لحاظ اقتصادی شکل میگیره. در کوه شما یک مثلا شما چوپان ها رو دارید، در واقع رمه داری رو دارید، در ساحل کشاورزی رو دارید و در واقع این تعاملی که بین کوه و ساحل شکل میگیره در واقع هسته اصلی حرکت تاریخ در مدیترانه رو تشکیل میده. آقای خلدون حسن نقیب اومد این رو روی در واقع کجا؟ روی شبه جزیره عربستان و خلیج فارس در واقع اومد تطبیق داد و بر مبنای همین به دنبال هسته سخت یا به دنبال نخستین ارتباط یا نخستین بنیاد یا بنیادی ترین خدمت شما عرض کنم ساختاری گشت که خدمت شما عرض شود توانسته ساختار تاریخ بلند مدت شبه جزیره عربستان رو رقم بزنه و اون تفاوت بین شهر، شهرهای ساحلی و مناطق پسکرانه در واقع بدوی در درون شبه جزیره عربستان است. میگه اولین هسته حرکت جامعه اینطوری شکل میگیره. شما در ساحل یه سری امکاناتی دارید که قبایل بدوی ساکن داخل شبه جزیره عربستان به اون نیاز دارن و شما در ساحل هم به یه سری چیزهایی نیاز دارید که در واقع ساکنان درون یا ساکنان قبایل داخلی شبه جزیره عربستان اونها رو دارن و این باعث ارتباط بین ساحل و مناطق پسگرانه‌ای یا داخل خدمت شما عرض کنم شبه جزیره عربستان میشه و این اولین هسته حرکتی هست که در واقع دامن میزنه به یک ساختار بسیار بزرگ که در واقع دامنش از خدمت شما عرض کنم کل اقیانوس هند رو در بر میگیره، از سواحل غربی هند تا سواحل شرقی آفریقا و سواحل جنوبی شبه جزیره عربستان و سواحل خلیج فارس و دریای سرخ. اینجا در واقع یک پهنه بزرگی هست که مبتنی بر تفاوت جغرافیایی، تفاوت‌های جغرافیایی حرکت اقتصادی در اون شکل گرفته. مثلا خب در هند شما در واقع آن چیزی که باعث میشه، باعث حرکت میشه، باعث حرکت انسان در این پهنه میشه چیه؟ در واقع مبتنی بر رفع نیازها، مبتنی بر رفع نیازهاش انسان در واقع در مثلا در هند یک سری ادویه شما اونجا داری که این در مثلا جنوا یا در خدمت شما عرض کنم ایتالیا نیاز هست شما برای اینکه در واقع بخواید گوشت رو بپزید و در واقع طعمی داشته باشه و طعمدار بشه، حالا به دلایل مختلف حالا پزشکی و اینها در واقع خب این محصولی که در هند فراوان هست خدمت شما عرض کنم باید منتقل بشه به مثلا جنوب ایتالیا چون در اونجا گرانتر است، در جنوب ایتالیا گرانتر است، در هندوستان ارزانتر است. این باعث حرکت انسان میشه، یک حرکتی که در واقع مثلا ادویه رو از هندوستان برداره ببره به جنوب ایتالیا و در واقع از مابعد تفاوت قیمت استفاده کنه و از سود خودش رو ببره. این در واقع هسته اصلی است که در واقع خلدون حسن نقیب داره ازش صحبت میکنه که در واقع یک هسته اقتصادی هست مبتنی بر خدمت شما عرض کنم نیازهای اولیه بشری که این رو هسته اصلی حرکت اجتماعی در منطقه میدونه و بر مبنای این میاد تمام لایه‌های تاریخی رو تا دوره معاصر میچینه و بعد به شما میگه که در دوره معاصر در واقع حالا که انگلیسی ها آمدن در واقع چیکار کردن، چگونه این تاریخ بلند مدت رو به هم زدن و چگونه از اون استفاده کردن و چگونه در واقع خدمت شما عرض کنم تاریخ سیاسی منطقه رو رقم زدن. خب این بحث طولانیه که حالا من سعی میکنم که سریع بگم چون ما این بحث رو تقریبا توی 4-5 جلسه خدمت شما عرض شود در دانشگاه ارائه میدیم. بله، اولین شبکه های ارتباطی که تجاری که شکل میگیره در شبه جزیره عربستان به دو سمت است. یک سری شبکه به طرف داخل شبه جزیره عربستان هست که این باعث تقویت پیمان های قبیله‌ای اصلی پیرامون شهرها و روستاهای استراتژیک داخل شبه جزیره عربستان میشه و یک سری ارتباطات بیرون از شبه جزیره عربستان هست که این باعث رشد شهرهای تجاری ساحلی میشه. پس شما اینجا با چی مواجه هستید؟ یک سری شهرهای تجاری ساحلی که به دلیل روابط خارجیشون با در واقع دریا رشد پیدا کردن و یک سری قبایل داخلی که این قبایل به دلیل ارتباطشون با شهرها و راه‌های تجاری که الان بعداً خدمتتون عرض می‌کنم در واقع قوی شدن. بله، این رو در واقع این مناسبات اجتماعی و اقتصادی رو در واقع تحت عنوان شبکه بین المللی پیشا سرمایه داری آقای خلدون حسن نقیب ازش یاد میکنه، که در واقع این شبکه همونطور که عرض کردم یک شبکه بزرگی است که خدمت شما عرض شود به شبه جزیره عربستان ختم نمیشه و در واقع شما در یک پهنه بزرگتری که کل اقیانوس هند رو در بر میگیره باید در نظر بگیرید که از یک سمت این شبکه تجاری میرسه به خدمت شما عرض کنم سواحل غربی هند و یک سرش هم سواحل شرقی در واقع آفریقا هست. بله، تو جهان اقتصادی این خیلی مهمه و خب ما دائم این رو به دوستانم میگیم، شما اگر بخواهید خلیج فارس رو بفهمید در واقع اون رو باید با دریای سرخ بفهمید، یعنی اگر بخواهیم بفهمیم که در خلیج فارس چه اتفاقاتی داره رخ میده، اگر دریای سرخ رو نفهمیم در واقع نمیفهمیم که در خلیج فارس چه اتفاق میفته و در یک پهنه بزرگتری در واقع در کل در واقع اقیانوس هند رو باید ما بفهمیم. همین امروز هم همین گونه هست. مثلا ما امروز شما میبینید که کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که کلا کشورهای خلیج فارس کجا دارن میرن؟ میرن به سمت دریای سرخ. الان به دلیل اینکه خب خلیج فارس کم کم داره اون در واقع اهمیت سابق خودش رو به عنوان یک دریای بین المللی از دست میده، کشورهای خلیج فارس مجبورن که در واقع بیان و یک تحرک از خودشون نشون بدن و برن به سمت دریای سرخ. همین برای همین است که شما می‌بینید الان مثلا محمد بن سلمان و خدمت شما عرض کنم پروژه‌های عربستان جدید بیشتر کجا متمرکز است؟ در دریای سرخ. نیوم مثلا در دریای سرخ متمرکز است. یا خود بحث یمن، آمدن امارات به سمت یمن و به گونه‌ای دست اندازی به جنوب یمن و اشغال حتی مثلا برخی بخش‌ها مانند مثلا جزیره سقاطرا و مانند آن. خب شما می‌بینید امارات برای اینکه بخواد در واقع اون بندر دبی همچنان اون جایگاه خودش رو در جهان حفظ بکنه باید بیاد در واقع سواحل دیگر رو نمیشه دریای سرخ رو خدمت شما عرض کنم تحت کنترل داشته باشه تا بتونه از این رهگذر در واقع تقویت بکنه خدمت شما عرض شود دبی رو. خب خدمت شما عرض شود که مثلا حالا فعالیت هایی که امارات توی سواحل دریای سرخ مثلا حتی سواحل آفریقاییش داره، مثلا شاید شنیده باشید دیده باشید مثلا دی پی ورد در واقع اون شرکت دبی موانع دبی یکی از بزرگترین شرکت‌های بندرسازی در جهان هست که خب در بسیاری از نقاط جهان دارن بندر می‌سازن، حتی خب روزگاری در آمریکا اینا بندرسازی می‌کردن که خب بسیاری از مسئولین در آمریکا احساس خطر کردند و حالا داستان خودش رو داره. خب اینا میبینید که در جیبوتی در سومالی در واقع دارن بندرسازی میکنن و از اون سمت قطری ها هم خب تلاش میکنن که حالا تو مثلا اون دوره‌ای که در واقع نزاع بین قطر و امارات بسیار بالا بود در واقع دست اندازی میکردن نسبت به این بندرهایی که در واقع دی پی ورد و امارات داشت توی سواحل دریای سرخ ایجاد میکرد. پس حالا منظور این هست که اگر ما بخواهیم خلیج فارس رو بفهمیم باید دریای سرخ رو هم در کنارش بفهمیم، بلکه کل پهنه در واقع سواحل از سواحل غرب هند تا سواحل شرق آفریقا رو باید ما بفهمیم و مثلا ما سه دایره میتونیم داشته باشیم: ایران و خلیج فارس، ساحل غربی هند و سواحل شرق آفریقا، که خب اینا در واقع یک پهنه رو تشکیل میدن و اگر ما بخوایم اون خلیج فارس رو بفهمیم خب باید در واقع تمام این پهنه رو هم در واقع بفهمیم. خب خدمت شما عرض کنم که این پهنه تا کجاها میرسه. حالا اونگونه که آقای خلدون حسن نقیب برامون میگه، شبکه تجاری اقیانوس هند خود به سه خط تجاری بزرگ وادی فرات، ساحل سوریه و حوزه نیل اولیا منتهی میشود و از طرفی به حلقه تجاری دیگری در مدیترانه که به شهرهای تجاری ایتالیا شامل ونیز و جنوا منتهی میشود. حالا من سریع از اینا میگذرم که اینا مرتبه خیلی مهمه و در نهایت چون این نقشه ای را آقای خلدون حسن نقیب به ما میده از راه‌های تجاری که در واقع در دوره پیشا سرمایه داری وجود داشته و در واقع شبه جزیره عربستان. البته باز اینجا میشه ما یک ایرادی بگیریم، اینکه باز اون نگاه های عرب گرایانه آقای خلدون حسن نقیب امکان داره باعث شده باشه که او نقش شبه جزیره عربستان رو تو این پهنه خیلی خدمت شما عرض کنم بزرگ نمایی بکنه. حالا در این باره میشه بحث کرد، اما اینجا در واقع همین پهنه هست. شما از سواحل غرب هند تا شرق آفریقا و سواحل جنوبی شبه جزیره عربستان، سواحل خلیج فارس، سواحل دریای سرخ، میبینید که در واقع راه‌های تجاری چگونه اینجا خدمت شما عرض کنم توزیع شدن. حالا بله، حالا تصاویر دیگری هم وجود داره از که در واقع همین پیوند رو پیوند تجاری رو نشون میده که میدونید امروز خب اینها خیلی مهم شده دیگه. امروز که در واقع جهان میره به سمت گونه نگاه های کوریدور معابانه، حالا چی بگیم در واقع، که بیشتر پیمان هایی هست که هولوش کوریدور ها داره شکل میگیره. خب آنچه که خلدون حسن نقیب در دهه 90 میلادی میگفت چه بسا امروزه خیلی در واقع بیشتر و بیشتر خودشو جلوه‌گر میکنه. از اینها بگذاریم چون تقریبا ما 69 تا اسلاید داریم. حالا نمیدونم واقعا چقدر شما بتونید این کتاب رو یعنی این بالاخره مقدماتی که وجود داره تهش آخرش شیرین میشه، یعنی همه اینایی که ما میگیم بعد شما اینها رو باید با هم متصل که میکنید یک پکیج یا یک دستگاه. در واقع شما متوجه میشید که مثلا در سواحل خلیج فارس ما یک دستگاه در واقع یک چیزی مثل ماشین، یک چیزی مثل موتور محرک داریم که خب میتونیم بگیم که بر مبنای آنچه که آقای خلدون حسن نقیب میگه اوضاع کنونی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس در واقع نتیجه در واقع این موتور محرک هستن که ما تلاش میکنیم این رو حالا بگیم. این باز شما میبینید که فراوانی مراکز در واقع بنادر غرب آفریقا، شرق غرب هند، شرق آفریقا، جنوب شبه جزیره عربستان و خلیج فارس رو می‌بینید که خب نشان دهنده رونق تجاری دوران پیشا مدرن یا پیشا سرمایه داری داره. خب آقای خلدون حسن نقیب میگه که در میاد دستبندی میکنه، میگه که آقا نظرگاه هایی که پیرامون هسته اصلی یا ساختار تاریخ بلند مدت خدمت شما عرض شود چی به جزیره عربستان وجود داره دوتاست. یا میگن که در واقع اقتصاد چوپانی و رمه‌داری و قبیله‌ای در واقع این ساختار تشکیل دهنده تاریخ بلند مدت شبه جزیره عربستان است، یا در واقع غارت و جنگ که آقای خلدون حسن نقیب میگه که این درست نیست، بلکه میاد یک در واقع بر مبنای همون نیازهای اولیه‌ای که عرض کردیم خدمتتون که در واقع ریشه در جغرافیا داره، ریشه در تفاوت‌های جغرافیایی داره، ریشه در نیازهایی که انسان‌ها در جغرافیا به منطقه دیگر پیدا می‌کنند داره، در واقع این روی اون در واقع هسته سخت جغرافیا این تاریخ بلند مدت یا تاریخ طولانی مدت شبه جزیره مثلا میاد چیکار می‌کنه میشینه که در واقع ترکیبی هست از سازوکار بدوی قبیله و سازوکار تجارت. یه در واقع ما باید این دوتا رو با هم ببینیم، در کنار هم ببینیم، هم قبیله اینجا داره عمل میکنه و هم تجارت. شما نمیتونید این دو را در واقع بدون هم دیگه خدمت شما عرض کنم و از هم تفکیک بکنید. این شاید سر و رازی باشه که اتفاقا اگر بخوایم همین امروز هم کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بفهمیم باید این دوتا رو در کنار هم ببینیم. یعنی ساختاری که یعنی تا همین امروز هم همین داره کار میکنه. از یک سمت شما سازوکار تجارت رو دارید و از یک سمت در واقع سازوکار بدوی قبیله که در واقع ترکیب این دو با هم از نظر خلدون حسن النقیب ساختار تاریخ طولانی مدت شبه جزیره عربستان رو تشکیل داده. که حالا چطور هست، چجوری عمل میکنه بعداً در واقع به ما میگه. بله، شکلگیری شهرها و روستاها و اتحادیه‌های قبیله‌ای بر سر راه‌های تجارت منطقه‌ای نشان از این دارد که نمیتوان ساختار تاریخ بلند مدت شبه جزیره عربستان را صرفاً بر مبنای زندگی مبتنی بر شبانی و غارت تفسیر کرد. میگه ما نمیتونیم، بله این حرفش حرف خوبیه، میگه در واقع بر سر راه‌های تجارت منطقه‌ای که اینجا وجود داره ما میبینیم شهرها شکل گرفتن، روستاها شکل گرفتن، حتی اتحادیه‌های قبیله‌ای بر سر همین راه‌های تجاری دارن شکل میگیرن و این خودش نشون میده که آقا ما نمیتونیم فقط بگیم زندگی مبتنی بر شبانی و غارت ساختار تاریخ شبه جزیره عربستان رو تشکیل میده. نه خیر، باید در کنار اون ما تجارت رو هم ببینیم. حالا اینکه چجوری باید تجارت و این رو در کنار هم ببینیم و در واقع ترکیب این دوتا چه چیزی رو تشکیل میده بعداً به ما میگه. بله خب به ما میگه که این تجارت چه جور تجارتیه؟ تجارت مضاربه ای. این باز هسته سخت تحولات اجتماعی و سیاسی در شبه جزیره عربستان مبتنی است بر تجارت مضاربه ای. تجارت مضاربه ای چیه؟ در واقع ما یک طرف صاحب مال رو داریم، یک طرف تاجر داریم که در واقع صاحب مال پول رو میده به تاجر، یک سوم سود برای تاجر خواهد بود و بقیه سود برای صاحب مال. و خدمت شما عرض کنم این توسعه این تجارت مضاربه‌ای، حالا بعد میگیم که در کنار اون سازوکار قبیله‌ای در واقع تاریخ بلند مدت شبه جزیره عربستان، موتور محرکه شبه جزیره عربستان رو در واقع شکل میده. حالا میاد در واقع مبانی مذهبی هم براش میچینه. حالا یک داستانی از در واقع فتوحات در دوره خلیفه دوم و حالا یک داستانی که بین ابو موسی اشعری و در واقع فرزندان خلیفه دوم شکل گرفت که از اون هم میگذریم. و حالا بحث تجارت و مثلا بله مثلا چون این تعابیری سو الله بین المجاهدین و المسافرین لکسب الحلال، یا مثلا عن عبدالله بن مسعود ایما رجل جلب شیئا الی مدینه من مدائن المسلمین صابرا محتسبا فباعه بسعر یومه کان عند الله من الشهداء، تعابیری از این قبیل. و عن عبدالله بن عمر ما خلق الله موتة اموتها بعد القتل في سبيل الله احب الي من ان اموت بين شعبتي رحل اضرب في الارض ابتغي من فضل الله. و مثلا تعابیر اینچنین که خب در واقع به گونه تجارت رو همتراز جهاد و شهادت قرار میدن، اینها هم در واقع انگیزه های فرهنگی بالایی هست که در واقع تجارت مضاربه‌ای رو خدمت شما عرض کنم در پهنه شبه جزیره عربستان مرتبط با اون پهنه بزرگتری که خدمتون عرض کردم در واقع معرفی میکنه. حالا در جای دیگری از کتاب ایشون میاد اصطلاحات تجاری عصر عباسی برای اینکه حرف خودش رو ثابت کنه. ایشون در واقع دنبال چیه؟ میگه که آقا در واقع بخش نخست کتاب خودش این است که آقا شما نمیتوانید هسته سخت تاریخ بلند مدت شبه جزیره عربستان رو صرفا بر اساس غارت و رمه‌داری یا شبانی چیکار کنید، تحلیل بکنید، بلکه شما باید تجارت رو هم دخیل بدانید، تجارت رو هم باید در واقع در ترکیب با این قبیله با همدیگه ببینید تا بفهمید توی شبه جزیره عربستان چه اتفاقی داره میفته. خب برای اثبات این مسئله میاد اصطلاحات تجاری عصر عباسی رو میاد برای ما میگه. خب ببینید مثلا ما اصطلاحات خیلی زیادی داریم در بازار دوره عباسی که حالا اینا رو اومده از منابع مختلف اتخاذ کرده و میخواد اثبات کنه که در واقع شما ببین در این دوره ما با یک تجارت خیلی خب شکوفایی هم در واقع مواجه هستیم که بخشی از اون در شبه جزیره عربستان و خلیج فارس داره کار میکنه. خب اینجا میرسه به یک بخش دیگری از بحث خودش که خب این کالای مضاربه‌ای، این تجارت مضاربه‌ای داره توی این پهنه شبه جزیره عربستان حرکت میکنه، از جایی به جایی منتقل میشه. گفتیم در واقع اساس این بحث در واقع جابجایی کالاست، کالایی در یک جای ارزان هست در جای گران هست، این کالا که منتقل میشه در واقع ارزش افزوده ایجاد میکنه، در واقع حرکت انسان رو منطقی میکنه، اینکه یک فردی بلند شه کالایی رو از اونجایی که ارزان هست بیاره ببره به اونجایی که گران هست، این حرکتش در واقع یک حرکت منطقی و معقول در واقع به نظر میرسه. که خب دیدید که چگونه گفتمان دینی و فرهنگ دینی هم اون رو در واقع حمایت میکنه، ساپورت میکنه. خب این انسانی که داره حرکت میکنه دورترین پهنه با موانع و در واقع خدمت شما عرض کنم خطرات بسیار زیادی مواجه هست، از جمله خطرات خود همین قبایل غارتگر، و این قبایل غارتگر تو دوره هایی که تاریخ منطقه سامان پیدا میکنه اینها در واقع میان مالیات میگیرن، میگن آقا شما اگر از اینجا میخوای عبور کنی باید اینقدر مالیات بدی، اگه بخوای از کنار قبیله ما عبور کنی ما امنیت تو رو تأمین میکنیم و اینقدر پول باید بدی تا از اینجا عبور کنی بری. پس ببینید اینه اون در واقع جایی که پیوند میخوره تجارت با قبیله. در واقع تجارت یک تاجر داره، یک صاحب مال که این تاجر داره حرکت میکنه از یک سوی مثلا شبه جزیره عربستان به سوی دیگر، مثلا از کویت یا بصره داره میره به سمت حلب کالای خودشو میبره. خب در این پهنه در واقع او با خطرات زیادی مواجه هست. تأمین امنیت این پهنه با کیه؟ با یک سری از قبایل که شما به اونها چیکار میکنی؟ مالیات میدی. خب این مالیات وقتی افزایش پیدا میکنه در واقع باعث باز توزیع ثروت در نهادهای سیاسی میشه و باعث شکلگیری حاکمیت ها، مشیخه ها، قبیله ها و حتی سلطنت ها میشه. در واقع چه کسانی میان حاکمیت تشکیل میدن؟ چه کسانی میان مشیخه تشکیل میدن؟ چه کسانی میان حتی سلطنت تشکیل میدن؟ در واقع همین قبایلی که بتونن بهتر از این حرکت تجاری استفاده بکنن، مالیات بیشتری بگیرن، بر اساس اون بیشتر گرفتن مالیات بیشتر امنیت بیشتری رو تأمین بکنن و این گونه در واقع این ببین اینجا چیه؟ اون لایه اقتصادی مبتنی بر نیازهای فردی که در واقع در ابتدا وجود داشت کم کم داره چیکار میکنه؟ لایه های سیاسی رو چیکار میکنه؟ خدمت شما عرض کنم رقم میزنه. حالا به قول آقای خلدون حسن نقیب اینا تبدیل میشن به شرکت. شرکت ها از خشونت سازمانی یافته برای تولید و فروش گونه ای معین از خدمات، یعنی خدمات امنیتی استفاده میکنن. اینجا در واقع مالیات و غارت دو چیزی هست که میتونن به همدیگه تبدیل بشن. یعنی یک بار در دوره‌ای که تاریخ سامان نداره، در دوره‌ای که در واقع خشونت در حد اعلاست، قبایل حمله میکنن به کاروانها، کاروانها رو غارت میکنن، همین قبایل میتونن چیکار کنن؟ میتونن در یک در واقع عرصه سامان یافته بیان چیکار کنن؟ به در واقع کاروانهای تجاری بگن که آقا ما در واقع این میزان از شما مالیات میگیریم تا اینکه شما بتونید از این پهنه عبور کنید و در واقع به سمت دیگر، حالا شبه جزیره یا به سمت دریای مدیترانه یا به سمت حلب مثلا حرکت بکنید. و در واقع این مسئله رو آقای خلدون حسن النقیبش میگه دوره النخبات القبلیه، چرخه نخبگان قبیله‌ای. حالا عربیش رو بخونیم چون اینجا خیلی مهمه. اننا اذا دققنا النظر الى الدور الاقتصادي للتنظيمات القبليه السياسيه نستطيع ان نستدل على ظاهره يمكن ان نطلق عليها دوره النخبات القبليه، ومع اننا لا نملك ادله قطعيه في الوقت الحاضر الا ان هناك ما يدعو الى الاعتقاد ان ظهور واختفاء المشيخات القبليه والسلاطين مرتبط مباشره بالرسوم او الدخل عموما، ظهور و در واقع فراز و فرود مشیخه های قبیله ای و حتی سلطنت های خرد سلطنت هایی که وجود داره مثلا در سواحل غرب خدمت شما عرض کنم هند و سواحل شرق آفریقا و حتی جنوب شبه جزیره عربستان، اینا چیه؟ ارتباط مستقیمی داره با همین مالیات ها، یعنی همین غارت هایی که بعداً به صورت مالیات در میاد. خب شما اینا، این غارت اگه به صورت مالیات در بیاد میتونه مستمر باشه، در واقع میتونه در واقع اون قبیله رو قدرتمندتر بکنه، به جای اینکه در واقع در یک غارت باعث بشه که اون راه تجاری بسته بشه و دیگه هیچ کاروان تجاری از اونجا عبور نکنه تا او بتونه دوباره نیازهای خودش رو تامین از اون در واقع قبیله از اون کاروان تامین کنه. نه خیر، میگه آقا من مالیات میذارم، کاروانا بیان از اینجا عبور کنن و من یک مالیاتی میگیرم. این در واقع تداوم دارتر هست، در واقع پایدارتر هست، این شیوه در واقع پایدارتر هست و این شیوه پایدار قدرت این قبایل رو رفته رفته بیشتر میکنه. اینا تبدیل میشن به مشیخه ها و همینطور تبدیل میشن به خدمت شما عرض کنم سلطنت ها. حالا اینجا باید برای ما هم مثال هم میزنه. التي يحصلون عليها من التجارة اولا ومن توفير خدمات الحماية ثانيا. اینها، این خود قبایل باز میان وارد خدمت شما عرض کنم چرخه میشن، چرخه خودشون حتی تاجر میشن، از جهتی میان در واقع عبور کاروانها رو هم خدمت شما عرض کنم سامان میدن و وازدهار الغزوه و الفرض خوبه ثالثن. البته در یک جاهای هم خشونت به خرج میدن، در واقع می جنگن و غارت هم میکنن. در واقع این سه عامل باعث میشه، باعث در واقع ظهور برخی از مشیخه ها و پنهان شدن بخشی دیگر میشه. حالا مثال میزنه، ان ظهور البوسعید و قضاءهم علی الیعارب فی عمان او ظهور القواسم والعتوب على مسرح الاحداث في الخليج او ظهور آل سعود و ازاحتهم الخوالد في الاحساء و آل رشید في شمال نجد او ظهور سلاطین لحج في عدن او الازدهار والانحطاط الدوري لتكتلات شمر و انزه المنتفق الضفير الروله في بادية الشام والعراق كلها يمكن ان تكون ادوارا لظاهرة واحدة دورة نخبات قبلیه. امیدوارم دوستان گرامی در واقع بحث رو گرفته باشن. بحث خیلی جالب هست و مبنایی هست، هرچند انتقادهای خیلی زیادی همیشه به اون داشت، ولی در واقع کسی این گونه بیاد ساختار بده به در واقع تاریخ شبه جزیره عربستان بنده ندیدم. و حالا به نظر من این کتاب واقعا جای تأمل بیشتر داره، جای ترجمه داره. اینکه چگونه حتی البته ترجمه انتقادی که شما باید انتقاد هم بکنید، اما به نظر میرسه آنچه که امروز اتفاق افتاده رو با این تحلیل ما بهتر میفهمیم. برآمدن آل سعود، برآمدن آل نهیان، برآمدن آل مکتوم، همینگونه که این داره اینجا داره میگه، میگه در واقع آل بوسعید در عمان اومدن بارا بر یعاربه پیروز شدن. اینها در واقع این رو بهتر فهمیدن، این منطق در واقع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو بهتر فهمیدن و بهش در ازش استفاده کردن. قواسم، قواسم کی هم؟ قواسم الان در واقع رأس الخیمه و شارجه دست اونهاست. قواسم خب در قرن 19 هم در واقع جنگاوران اصلی خلیج فارس بودن. امروزه به دلیلی که حالا اگر برسیم بعدن عرض کنم، در واقع امروز دچار این وضعیتی شدن که ما میبینیم. و اتوبی ها، اتوبی ها یعنی آل خلیفه، یعنی حاکمان بحرین، و در واقع آل سبا، حاکمان کویت. اینها هم در واقع به نظر آقای خلدون حسن نقیب بر اساس چنین منطقی دارن میان بالا. ببینید البته تاریخ ها حرف های مختلفی میزنن، چیزهای مختلفی میگن. آقای خلدون حسن نقیب میخواد بیاد چیکار کنه؟ میخواد بیاد اینو بیاد در یک بسته تحلیلی به ما ارائه بده، هرچند که میگم مشکلات خودش رو هم میتونه داشته باشه. همینطور آل سعود، آل سعود رو هم میاد در واقع در اینجا یاد میکنه. و حالا حتی مثلا عراق، شمر و انزه، منتفق، بوفیر، روله، که خب اینها هر کدوم جای بحث جداگانه‌ای دارد. پس در واقع ما در نهایت مواجه شدیم با چی؟ یعنی باز یک لایه روتر میشه دوره، در واقع اون چیزی که یا اون تبلور سیاسی این ساختار اقتصادی اجتماعی، آن چیزیست که آقای خلدون حسن نقیبش میگه دورت النخبات القبلیه، چرخه نخبگان قبیله‌ای. حالا من اینجا اون بحث رو تلخیص کردم در این تعابیر: ظهور و افول و فراز و فرود مشرقه ها و حکومت ها و سلطنت ها بر اساس تجارت، یک، پول های به دست آمده از خدمات، حفظ امنیت کاروان ها، دو، کوفایی جنگ و مالیاتگیری اجباری. اینها بالاخره در ترکیبی از اینهاش هر کدوم از این چرخه نخبگان قبیله‌ای که تونست این بحث رو بهتر سامان بده رو اومده و تونسته در واقع در دوره‌ای، حالا مثال‌هایی که آقای خلدون حسن نقیب می‌زنه در واقع قرن 18 و 19 هم هستن، در قرن 18 و 19 تونستن در واقع جایگاه خوبی رو به دست بیارن. آقای دکتر من چقدر فرصت دارم دیگه؟
آی دکتر اگر یه جلسه دیگری قول میدید بیاید خب فرق میکنه، اگر نمیخواید بیاید یه طوری مثلا جمع‌بندی شما هم داشته باشیم، حالا ما بعدا انشاءالله سراغ متن خواهیم رفت.
آها، من آره به نظر من دوباره یه جلسه میخواد، اشکالی نداره، من در خدمتتون هستم. اگر در موقع
خب اگر جلسه دومی داشته باشیم، اون بخش در واقع حضور بازیگران خارجی هم توی اون جلسه انشالله بیشتر خواهیم داشت، پس اگر جلسه دومی داریم یه 10 دقیقه خدمت شما باشیم، بعد دوستانم سوالاتشون رو ناظر به بحث تا اینجا که پیش رفته یه دور میشنویم.
خواهش میکنم. ببخشید این بحث خیلی مقدمات داره ولی به نظر من میارزه، یعنی به نظر من ارزشش رو داره. حالا نمیدونم دوستان چقدر ارتباط برقرار کردن یا خوششون اومده خوششون نیومده، چقدر منتقد هستن. درسته به نظر من ارزشش رو داره که مثلا کسی اومده این گونه به تاریخ خلیج فارس و شبه جزیره عربستان نگاه کرده. آره به نظر من یک جلسه دیگه هم نیاز داره، حالا اگه دوستان مایل باشن اشکالی نداره، بنده میتونم در خدمتتون باشم، یه جلسه بیام بحث رو تکمیل بکنیم. بله، پس در اینجا در واقع رسیدیم تقریبا به بله قرن 18 و 19. حالا بحثای بعدیش رو کاری نداریم، بالاخره بله این خاندان‌های حاکم که هم یا همون نخبگان قبیله‌ای در واقع از تجارت حمایت میکنه، حمایت از تجارت کارکردشون اینه، در واقع حمایت از تجارت که به شکوفایی و مرتبط ساختن تجارت به درون مناسبات قبیله‌ای می انجامد و در این حال از قدرت خودشون برای زیر به فرمان بردن حضری‌ها شامل تاجران و غیره استفاده میکنند. در واقع این ببینید اگه بخوایم خلاصه بکنیم، ساختار تاریخ بلند مدت شبه جزیره عربستان نتیجهش میشه چرخه نخبگان قبیله‌ای. که حالا میگیم که در واقع چه اتفاقی برای این چرخه نخبگان قبیله‌ای میفته که در نهایت ما مواجه میشیم با در واقع این کشورهایی که امروزه در خلیج فارس میبینیم. این خلاصه بحثی است که تا اینجا شده. ما یک سمت تجارت داریم، مناسبات تاجر و صاحب مال، یک سمت قبیله رو داریم، مناسبات قبایل و تاجر. این ساختار تاریخ بلند مدت شبه جزیره عربستان رو از نگاه آقای خلدون حسن نقیب میسازه که خود این چه چیزی رو نتیجه میده؟ این تجارت گونه تجارت مضاربه‌ای هست که هم زمینی است و هم دریایی و قبیله در واقع چیکار میکنه تو این ساختار؟ خدمات امنیتی به ما ارائه میده که یا مبتنی است بر غارت یا مالیات، که در واقع اضافه شدن این دو عنصر به هم دیگه چرخه نخبگان قبیله‌ای رو تشکیل میده که همون بحثی است که تا اینجا ما داشتیم. خب نیروهایی که درگیر هستن توی این چرخه، خب صاحبان اموال، تاجران، قبایل، ملوانان، حاکمان، در واقع اینها کسانی هستن که در واقع در این چرخه چیان؟ در واقع شریک و سهیم هستن. حالا یک بخشی رو به نظر من، حالا شاید بخشای دیگری رو هم آقای خلدون حسن نقیب بتونست اضافه کنه که حالا ما با خط قرمز اینجا مشخص کردیم، بحث تصوف هست. تصوف و اینکه خب تصوف چه جایگاهی در این چرخه نخبگان قبیله‌ای و در این تجارت ایفا میکنه، که خب این خیلی مهم هست و اساسا آقای خلدون حسن نقیب به اون نپرداخته. با اینکه خب حالا ما استاد ما آقای دکتر وثوقی از چیزی صحبت میکنن تحت عنوان تصوف دریایی و یک پایان نامه هم اخیراً ما داشتیم در واقع که خیلی زیبا به این مسئله پرداخته بود که چگونه خانقاهای صوفیانه تبدیل میشن به چی؟ در واقع مکانهایی برای حمایت از تجارت. اینکه چگونه در واقع خانقاهای صوفیانه تبدیل میشن به یک مراکز بیمه تجارت، اینکه میومدن در واقع نذر شیخ صوفی میکردن مبلغی رو و کالاهاشون رو در واقع وارد کشتی میکردن. برای اینکه این بار کشتی در واقع از بین نره، مبلغی رو نذر دستگاه تصوف میکردن که این دستگاه تصوف خودش در واقع باز تبدیل میشد به تاجر. یعنی با اون اموالی که خدمت شما عرض کنم به دست میامد در این فرایند، در واقع باعث میشد که در این فرایندی که حالا ما اسمش اینجوری میتونیم بگیم بیمه گذاری، در واقع به یک مبلغی تبدیل میشد که این مبلغ خدمت شما عرض کنم خودش وارد تجارت میشد. که حالا باز این بحثش مفصله و حالا مثلا نگاهایی که امروزه به تصوف هست در کشورهای حاشیه خلیج فارس چه بسا در واقع برآمده از این نگاه ها هم باشه. بله، حالا پس ما اینجا یک دوگانه‌ای داریم که این دوگانه در ارتباط این دوگانه هست که داره چرخه نخبگان قبیله‌ای رو سامان میده که در واقع مناسبات بین قبیله و تجارت هست و تاجران هست در شهرها، که حالا این مناسبات دیگه ای رو هم رقم میزنه که حالا ما بهش نمیپردازیم. آقای خلدون حسن نقیب در واقع میاد به این میگه یک شبه سرمایه داری وبری بر مناسبات تجارت مضاربه‌ای در منطقه شبه جزیره عربستان و خلیج فارس حاکم است. در صفحه 41 کتاب خودش، یک شبه سرمایه داری وبری بر مناسبات تجارت مضاربه‌ای در منطقه شبه جزیره عربستان و خلیج فارس حاکم است، که حالا حائز این ویژگی هاست: تجارت مضاربه‌ای بر محاسبات عقلانی هزینه و فایده تکیه دارد، یعنی چنان که وبر میگوید روح سرمایه داری بر آن حاکم است. تفاوت قیمت بین سواحل اقیانوس هند و مناطق تجاری آن آنقدر بود که ارزش ماجراجویی و سفر دریایی را داشته باشد. بازار مبادله‌ای تعیین کننده قیمت‌ها مبتنی بر عرضه و تقاضا که تجارت مبتنی بر پول در آن صورت می‌گرفت، در کنار بخش کوچکی البته از تجارت کالا به کالا در واقع وجود داشت. پس اون بحث که در ابتدا من کردم، اینجا آقای خلدون حسن نقیب تو صفحه 41 کتاب خودش بحث میکنه اینکه در واقع چه چیزی عقلانی میکنه ماجراجویی و سفر دریایی رو، و این عرضه و تقاضا چگونه در واقع دو سمت اقیانوس هند، یعنی از سواحل غربی هند تا سواحل شرقی آفریقا رو به هم میدوزه و پیوند میده، در واقع چگونه اتفاق میفته. حالا از بحث‌های دیگری داره، مثل ائتمان که سازوکار ضمانت و اعتماد متبادل در کنار حضور پول‌های نقد مختلف و حوالجات هست. یک نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره در واقع محدودیت بازار هست. محدودیت بازار از خصوصیات تجارت مضاربه‌ای در منطقه است. با توجه به کالاها و راه دریایی و احتمالات مختلف تجارت، کالاها همواره باید در نسبتی معین و در زمانبندی محدودی در واقع شکل می گرفت و منتقل می شد، که همین امر به نوبه خود یکی از ویژگی های وضعیت طبیعی، حالا اینجا بهش میگه وضعیت طبیعی تجارت در این منطقه را نشان می دهد. ببینید خیلی مسئله مهمیه، مرتبط به جهان پیش از تکنولوژی، جهان پیش از تکنولوژی، که من به نظرم همین رو عرض بکنم و دیگه خاتمه بدم، که شما ببینید در دوره‌ای که تکنولوژی وجود نداره، یعنی مثل ببینید الان امروزه که تکنولوژی وجود داره، هر کسی سر میکنه تو هر کاری میره کار میبره جلو، چون در واقع انگار نیاز به حرفه خیلی دیگه مرتفع شده در جهان امروز. ولی در جهان قبل از تکنولوژی در واقع خیلی از مسائل اینقدر در واقع محدودیت ها بالاست و اینقدر حساسیت ها بالاست که فقط فرزندان پدرانی که به یک کار مشغول بودن میتونستن اون کار رو ادامه بدن. مثلا این فرایندی که در واقع یک کالا قراره از غرب هند منتقل بشه به در واقع مثلا جنوا در ایتالیا، خب با توجه به اینکه تکنولوژی وجود نداره، کشتی های بخار وجود ندارن، کشتی های تندرو وجود ندارن، در واقع سردخانه ها وجود ندارن، کانتینر های یخچالدار وجود ندارن، هیچ کدوم از اینا وجود نداره، در واقع در طول این سال ها، در طول این قرون، این مهارت ها شکل گرفته که مثلا من چه میزان از چه کالایی رو در چه فصلی باید بفرستم که مثلا در جنوا، در خدمت شما عرض کنم، اون تاجر که میاد به سمت مثلا سواحل مدیترانه بتونه اون کالا رو بگیره و ببره و این کالا سالم بمونه. ببینید یک زنجیره ای از یک ارتباطی رو شکل میده که بسیار به هم پیوسته است و خیلی خللی درش نمیتونه رخ بده. مثلا اون آدمی که از غرب هند حرکت میکنه کالا رو میبره به سمت غرب تا برسه به مثلا جنوب ایتالیا یا برسه به در واقع سواحل مدیترانه در شام، که مثلا اون تاجر اروپایی بیاد از اونجا اونو بگیره. همه اینها میدونن که در چه زمانی باید برسن تا اون کالا رو بگیرن ببرن، تا اینکه این کالا فاسد نشه، تا اینکه این کالا از بین نره. چون در واقع همه چی چیه؟ درگیر و همبسته است با طبیعت. چون تکنولوژی اونقدر هنوز در واقع وجود نداره، تکنولوژی اونقدر قوی نیست که در واقع بتونه بر تمام این موانع طبیعی چیره بشه و امکانهای مختلفی پیش روی انسانها قرار بده که بتونن در واقع مثلا خب مثلا مثل امروز که شما در همه فصول مثلا گوجه فرنگی دارید، در همه فصول نمیدونم پرتقال دارید، در همه فصول، در همه مکانها، در همه زمانها موز دارید. خب این به یمن در واقع تکنولوژی هست دیگه، حالا چه درست چه غلط کاری نداریم، در واقع این تکنولوژی هست که در واقع امکانات و در واقع یک فضای بازی رو جلوی انسان قرار میده که بتونه راه‌های مختلفی رو انتخاب کنه، که این راه‌های مختلف خیلی هم به در واقع حرفه‌ای بودن نیاز نداره. اما جهان پیش از تکنولوژی اینگونه نیست و مثلا با یک در یک تجربه چند قرنه پدر به پسر، شاگرد در واقع استاد به شاگرد منتقل کرده که چگونه باید این کالا تولید بشه، چگونه باید منتقل بشه، که در واقع در این پهنه بزرگ در اقیانوس هند از در واقع آسیا، آفریقا و اروپا در واقع این کالا سالم بمونه. و این میشه چی؟ مثل یه موتور، مثل یک چرخدنده هایی که در واقع به هم پیوسته هستن و هر کدوم از این چرخدنده ها اگر جدا بشن انگار همه این موتور به هم میریزه، همه این موتور به هم میریزه. مثل امروز نیست که در واقع شما با یک عرصه خیلی در واقع وسیعی جلوت مواجهی، مثلا در تجارت، در مثلا تولید، به دلیل اینکه در واقع نیاز به حرفه‌ای بودن کمتر شده و عرصه برای خیلی ها باز شده. تو اون دوره در واقع این گونه نیست و اینا همه به هم پیوسته هستن. این خیلی نکته مهمیه که البته بعداً بذار بله با بادهای موسمی هم ارتباط پیدا میکنه، حالا بعداً در واقع ازش صحبت میکنیم. به نظر من خیلی نظریه جذاب و جالبیه، حالا نمیدونم دوستان چقدر ارتباط برقرار کردن. یا در نهایت به ما میگه که در واقع اروپایی ها، حالا چه پرتغالی ها، چه هلندی ها، چه انگلیسی ها که آمدن، در واقع چه تعاملی با این چرخه نخبگان قبیله‌ای کردن، با این وضعیت طبیعی تجارت کردن و چگونه اونو به هم ریختن و چگونه اون رو در واقع در خدمت خودشون در واقع استخدام کردن. خیلی ممنون از اینکه توجه کردین، در خدمت هستم. حالا اگر در واقع پرسشی باشه و من بتونم البته پاسخ بدم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر. خیلی استفاده کردیم، هم متن خوبی بود هم تقریری که حضرت عالی داشتید انصافا قابل استفاده بود. حالا ما انشالله اینجا با دوستان متن رو مفصل‌تر می‌بینیم، ولی یه جلسه دومی هم ادامه بحث رو خدمتتون خواهیم بود. ما یه دور دوستان سوالایی که دارن رو میشنویم، حالا اگر دکتر فرصت داشت امروز، اگر نه اول جلسه آینده خدمتتون خواهیم بود. از یه طرف دوستان اگر
خواهش من در خدمتیم.
آقای قاضی نژاد جلسه بعد
صدا من میره الان؟
بله بله صداتون هست، در خدمت هست.
آقای دکتر تشکر میکنم از این مبحثی که ارائه دادید، واقعا قابل استفاده بود.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. حالا یه چند تا نکته، من تخصص من که تاریخ نیست، ولی خب چند نکته به ذهنم رسید که حالا اشاره کنم به این مسئله. اینه که یکی بحث در مورد خود پرداختن به تاریخه، که ما در واقع تاریخ واسه چی میکنیم؟
صداتون مقداری
این یک مقدار کجه، من بعد اینوری
باش
گوشتم به شما باشه رو میکروفون اینوری هم میشه. الان صدای من واضح میاد؟
بله در خدمت هست.
آره، یکی بحث هم اینه که ما تاریخ رو برای صرفا گرفتن اطلاع، یا تاریخ رو برای تاریخ میخونیم، یا تاریخ رو به خاطر عبرتش میخونیم، تاریخ رو به خاطر ساختن آینده میخونیم. اگه بخوایم به این نودیدگاه به تاریخ بپردازیم، یه نظریه داریم که در واقع نظریه برگرفته از نوع بیان و روش قرآنی گرفته شده، که در واقع قرآن میاد یعنی محوریت تاریخ رو انسان بیان میکنه و حرکت انبیا، و در واقع حالا کار با واقعیت خود اصل تاریخ هم نداریم، ولی این قضیه این نظریه تو این منطقه خیلی به واقع نزدیک‌تره، مثلا از اون تاریخ اسلام که ما میخونیم که این منطقه کاملا درگیر با تاریخ اسلام هست، قرن هفت میلادیه، ما این نقش پیامبر و ادامه حالا اسلام رو خیلی پررنگ‌تر تو این قضیه تاریخ میبینیم. حالا چه بحث ریشه ایش که ما بیایم اصلا خود حرکت انبیا رو قرار بدیم واسه تاریخ، نه حالا تجارت، نه حالا نمیدونم جغرافیا محور باشه مخصوصا بحث سواحلش، و یکی هم که تو این منطقه خصوصا تو این منطقه تاریخش خیلی برگرفته از حرکت انبیا و حالا امامان و حالا هم ادامه دار، یعنی مسئله اسلام بود. یکی مسئله حالا این نظریه خیلی حالا طرفدار جدی داره، حالا اونا باید بیان در اون مسئله صحبت کنن، نه من. یکی در مورد خود همین نظریه که شما آقای شخصیتش هم
خلدون حسن النقیب
میگه، من چند سوال واسه هم پیش اومد، یکی این که تو خود همین نظریه
بذارید یکی یکی ما پاسخ بدیم.
چشم
این که من یادم نره، خواهش
میکنم، من اینو خیلی پس کم توضیح دادم به شما.
نه حالا بعدی رو شما بفرمایید، من الان ببینید در واقع این که
بفرمایید دکتر، حالا اولی رو بفرمایید.
بله، ببینید تفسیرهای مختلفی در مورد تاریخ وجود داره. خب وقتی آقای خلدون حسن النقیب میگوید که من تاریخ رو مبتنی بر آن چیزی که فرنان برودل داره میگه میخوام ببرم جلو، خب یعنی مشخصه که چی میخواد بگه، که در واقع مبنای این تاریخ چیه؟ مبنای این تاریخ در واقع یک تاریخ مبتنی بر تنازع بقاست. ببین در واقع رفع نیازهای نخستین انسان. حالا بسیار از نظریه ها مبتنی بر این مسئله میان سامان میدن خودشونو، حتی مارکسیزم و نمیدونم سوسیالیسم و خدمت شما عرض شود، نظریه های مختلفی که وجود داره بر این مبنا میان خودشونو سامان میدن. خب حالا در این منطقه که ما داریم، ببین مثلا آقای این کتاب رو شاید دیده باشید، آقای نخستین بهار، آقای وضاح خنفر رو که حتی میشناسید دیگه، در واقع مدیر شبکه الجزیره، مدیر سابق شبکه الجزیره، ایشون اتفاقا میاد ظهور حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم رو در دل همین در واقع خدمت شما عرض کنم حرکت تجاری میبینه و میاد از قرآن هم استفاده میکنه، از ایلاف قریش استفاده میکنه، ایلاف این رحلت شتاء و صیف استفاده میکنه، در واقع ما میتونیم بگیم که آن چیزی که حالا آقای خلدون حسن النقیب میگه میتونه با تاریخ پیامبران یا فلسفه تاریخ پیامبران هم در واقع ارتباط پیدا بکنه، یعنی اینطوری نیست که همون گونه که مثلا آقای در واقع وضاح خنفر تو کتاب نخستین بهار، یا خدمت شما عرض کنم حالا ما یک پرونده‌ای هم برای این کتاب اخیراً کار کردیم تو مجله‌ای که فعلا هنوز منتشر نشده، مجله باور، احتمالاً حالا چند وقت دیگه منتشر خواهد شد، با آقای وضاح خنفر هم گفتگو کردیم توش، حالا اونجا ببینید بعد نیست، که ایشون در واقع اومده تاریخ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو هم در دل همین حرکت تجاری دیده، یعنی اینکه در واقع ظهور حضرت رسول چه تأثیری در واقع اون رحلت و شتاء و صیف، اون در واقع نگاه هاشم به ویژه هاشم به بحث تجارت، در واقع تجارت بین شمال شبه جزیره العرب و جنوب شبه جزیره العرب، یعنی تجارت بین یمن و شام، در واقع تجارت بین یمن و شام چه خدمت شما عرض کنم ویژگی هایی داره، چه فضایی رو ایجاد میکنه که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم در واقع در این فضا در واقع ظهور میکنن. ببینید حالا شما میگید آقا تاریخ انبیا، خب چه نظریه ای ما داشتیم که بیاد در واقع حوادث مختلف جهان رو که بقیه هم اقناع بکنه، یه حالت اقناعی هم داشته باشه، بر این مبنا چیکار کنه؟ در واقع خدمت شما عرض کنم تفسیر بکنه. کی این کارو کرده؟ کجا دیده؟ آقا این فرنان برودل میاد چیکار میکنه؟ فکت به فکت، سند به سند کارشو میبره جلو که حرفشو به کرسی بشونه، به گونه ای که کسی در این سمت جهان خلدون حسن النقیب میاد از نظریه او استفاده میکنه و میگوید من همین کارو میخوام برای شبه جزیره عربستان انجام بدم. خب من ندیدم که مثلا کسی بیاد بر مبنای تاریخ پیامبران در واقع دست به چنین کاری بزنه. خب مثلا کسی بیاد این کارو انجام بده، خب بعد نظرش اقناع کننده باشه، کارهاش اقناع کننده باشه. حالا شما میگید نظری کو کجاست؟ نظریه تاریخ پیامبران کجا؟ کی در واقع تئوری پردازی کرده مبتنی بر فکت های واقعی، مبتنی بر فکت های در واقع که روی زمین وجود داشته باشه، سند وجود داشته باشه در واقع. پس اینجا بحث من دو بحثه، یکی این که در واقع این بحثی که آقای خلدون حسن نقیب میگه یه تفسیری هست از تاریخ، نقد هایی هم بهش وارده. دو اینکه این نگاه امکان پیوند خوردن با تاریخ انبیا رو هم داره. مثال هم زدم خدمت شما در واقع کاری که آقای وضاح خنفر انجام داده. سه اینکه آقا توی اون حوزه تاریخ انبیا که شما میفرمایید کی کار کرده؟ کار درست حسابی شما نشون بدید که مثلا ما بتونیم بهش ارجاع بدیم. یه کار خوب بگید که ما بریم بهش ارجاع بدیم، بگیم آقا قانع کننده باشه برای افکار عمومی، برای افکار همه، برای افکار جهانیان. اونقدر که مثلا آقای فرنان برودل کار کرده این سمت جهان، آقای خلدون حسن نقیب یک مسلمان کویتی اومده از اون گرته برداری کرده و در واقع از اون نظریه استفاده کرده، ما چه نظریه ای داریم؟ خب به نظر میرسه که حداقل حالا من ندیدم، نمیدونم. حالا در خدمت هستم، حالا پرسش بعدی رو هم بکنم.
من مجبورم که کوتاه بپرسم دکتر شرمنده، اگه بیشتر از سایه حضوری باشه خیلی مناسب خواهد بود. حالا توی این صدا قضیه من سریع بگم، بعد اون سوال دوم بگم، میگه تفسیری از تاریخه که الان منم همین مثلا همینه. من نباید قاعدتا هر نوع نگاهی رو به تاریخ داشته باشم. این بحث همینه که اون چیزی که ارزشه، یعنی اون چیزی که باید بپردازیم، یعنی اون عینکی که قرار بزنیم و به تاریخ نگاه کنیم چیه؟ و مطلوبه چیه؟ یعنی بحثم ناظر به این بود. آره میشه هر کسی یه نگاهی داشته باشه، میگه بحث نیست. یکی بحث آقای خنفر، آقای قفار خنفر، درسته اسمشو میگم؟
قفار خنفر.
بله بله. کتاب نخستین بهار رو فرمود گفته. این من حرفم اینه که اصلا نگاه و شروع تاریخ، شروعش پایش انسانه. نه اینکه شروعش تجارت باشه و وسطش بله انبیا هم کار تجاری کردن، هیچ کی منکر این قضیه نیست.
بله شروعش انسانه. ببین حالا من وارد بحث میشم، شروعش که انسانه، انسان و نیازهای انسان. انسان نیازهایی داره، ما همینو گفتیم. انسان نیازهایی داره.
میگن دو تا بحثه که محوریت تجارت باشه، جغرافیا باشه،
برای رفع نیازهای خودش دست به تجارت میزنه. بله اساسش انسانه و برای این انسان برای رفع نیازهای خودش دست به تجارت میزنه.
حالا من ناظر به حرف شما گفتید محوریت جغرافیا، من ناظر اون حرف زدم.
جغرافیا هم در واقع مسئول هم باز انسانه، اون که مشخص انسانه. جغرافیا یعنی چی؟ یعنی که آقا انسان در یک جغرافیایی قرار داره، یه انسان دیگر در یک جغرافیای دیگری قرار داره. این دو انسان در واقع به تولیدات همدیگه نیاز دارن. یعنی با توجه به این، یعنی اون اینجا متغیر مستقلش چیه؟ تفاوت جغرافیایی. متغیر مستقل، تفاوت جغرافیایی. انسان که انسانه، این انسان مثلا توی کوه در واقع گوسفند داره، اون انسان توی کوه پایه است گندم داره. این دوتا انسان به هم نیاز پیدا میکنن،
این باعث در واقع حرکت به سمت همدیگه میشه. این میاد گوسفندشو به این میفروشه در قبال گندمی که ازش میگیره.
حالا من انسان با محوریت هدایتش منظورم بود. میخوام بگم این دو تا فرق میکنه. اینکه صرفا بیان یه قسمتی از تاریخ پیامبر که تجارت هم کرده و تاثیر گذاشته تجارت توی زندگیشو بیان بپردازیم. من حالا بحثش چون که بعد همه صحبت من حالا بفضیل که من اندازیم بگذرم. یکی دیگه هم این که کسی آیا این کارو انجام داده؟ خب حالا شاید مطالعات من میگم نسبت به تاریخ کمه، ولی من این نظریه رو بنا بر حرفای آیه خامنه ای و یه سری هم فکرای ایشون من برداشت کردم. احتمالاً حالا من جست گریخته توی متنش پیدا کردم، حالا به صورت مستقل جایی ندیدم، حالا شاید شما بیشتر واضح باشه. حالا من از این بگذرم،
شما خودتون اینو کارو پیش بگیرید، یه کار مثلا شاید 40 سال طول بکشه، شما یه کار بر مبنای مثلا تاریخ انبیا بدید بیرون که قانع کننده باشه، آقا آدما برن درس بگیرن، درس بخونن، برن در واقع کار نشده، کار اقناعی نشده، کاری که مبتنی بر فکت، کاری که مبتنی بر در واقع کار مبتنی بر آن چیزی که دانش امروز جهان بهش میگه دانش نشده. حالا شاید شما بخواید زیرا به این دانشو بزنید، حالا یه حرف دیگه است. شما بخواید زیرا به چیزو بزنی، زیرا به دانشگاه رو بزنی، یه حرف دیگه است. میگه آقا دانشگاه مبتنی بر اومانیزمه، انسانگراییه. دانشگاه همینه، چیزی که تو دانشگاه ما یاد دادن همینه. شما آقای نظری، آقا نمیدونم تو حوزه های نظری وجود داره مبتنی بر تاریخ انبیا؟ نمیدونم.
بله.
آیا وجود داره؟ آقا بیار ما استفاده کنیم، ما از خودمون.
شش من جلسه آینده ان شاءالله مطالعه میکنم حول این قضیه. حالا میام.
یه جلسه نیست آقا، 40 سال برو کار کن.
شش من ان شاءالله. من فقط ناظر به پذیرش همین نظریه یه دو تا سوال مثلا پیش اومد. یکی این که ما همین مثلا بنابر همین قضیه تجارت و تاریخ تجارت بخوام پیش ببریم، ما می‌بینیم که گسترش اسلام بیشتر توی مرزهای خشکیش بوده تا مرزهای آبیش. یعنی چقدر فتوحات اسلام و دغدغه مسلمان این بوده که ایران رو فتح کنن و مصر رو فتح کنن، شمال افریقا رو فتح کنن و تا همین سمت بالا تا مدیترانه رو فتح کنن، تا اینکه برن هند رو فتح کنن. آیا یعنی اگه دغدغه‌شون اینها یعنی کشورهای مثلا ساحل هند باشه یا ساحل شما مثلا جنوب افریقا باشه، خب وقتا وقت مثلا اینا رو فتح می‌کردن، نه اینکه دغدغه‌شون این کشورها باشه. می‌خوام بگم یعنی یه مقداری تو طول تاریخ اینو نمی‌دونه، فتوحات اسلام اینو نمی‌خونه که مثلا دغدغه‌شون اهمیتشون اون مناطق بوده. ولی درسته کشورهای اروپا
متوجه نشدم چی فرمودی.
بس همین
نه اصلا فتوحاتو با این قضیه من متوجه نشدم چه ارتباطی داشت.
میخوام که اگه دغدغه یعنی شما فرمودید که خب یه سری یعنی تاریخ که می‌خواد شکل بگیره از سواحل شکل گرفت و ارتباط اصلی بین سواحل اتفاق افتاد، حالا از نمیدونم جنوب هند گرفته تا حالا شبه جزیره عرب و حالا قسمتی از آفریقا و همین به این مناطق. میخوام بگم که ما تو طول تاریخ اسلام که میخونیم، حالا مخصوصا بعد از پیامبر که حالا یک تمدنی، حالا نمیدونم یک حکومتی شکل میگیره، ما میبینیم که دغدغه مسلمان‌ها ارتباط و فتح کردن کشورهایی که مرزهای خشکی باهاشون داشته بودن، نه اینکه مرزهای دریایی یا مثلا بگیم ارتباطهای دریایی داشته باشن.
اینو از کجا میگی؟
خب تو طول تاریخ ما میبینیم
مثلا جنگ‌های
پیامبر،
غزوه داتو سواری چیه؟ غزوه داتو سواری چیه؟
من میخواد هفته تا قضیه بگم که درگیری‌های خشکی بوده، فتوحات ایران
هم آقا ببین بوده. شما وقتی فتوحات شروع میکنی،
بله،
میرید به سمت خشکی دیگه، میرید تا اینکه برسی به دریا.
نمیدونم من که
خیلی ممنون، تشکر. حالا
انشاءالله
حالا نکات و مکتوب برای دکتر میفرستید از بقیه دوستان هم بتونید. اگه هیچ کس سوال نداره شما بگیرید. آقا قریبا
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، استفاده کردیم. من برداشتم از صحبتی که آقای قاضی نژاد مطرح کردن، حالا اونی که اون تو ذهنمه اینه که عنصرهایی که شما مطرح کردید توی ساخت تاریخ، یعنی ساختار تاریخ رو بر اساس تجارت و قبیله، این حالا نظر آقای حسن نحیف ساختن، من این چیزی که از صحبت های آقای قاضی نجات برداشت کردم این بود که عنصر این ظهور پیامبران در ساخت تاریخ این چیز نشده، لحاظ نشده.
آقا ببینید این شون داره چیکار میکنه؟ آقای خلدون حسن النقیب نمیخواد که همه مشکلات عالم رو در واقع برطرف کنه. منم نمیخوام. من اصلا نمیتونم. اون کار پیامبران است که در واقع مبعوث میشن برای مثلا و نه همه پیامبران. مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که مبعوث شدن برای تمام افراد بشر. آقای خلدون حسن النقیب داره یک جایی رو میبینه، یک قابی رو با پیش‌فرض‌های ذهنی که خودش داره خب داره در مورد در واقع تقریبا 1000 سال 1400 سال 1500 سال تاریخ این منطقه صحبت میکنه، میگه بر مبنای چی هم هست، بر مبنای فرنون بود. تا جایی که به نظر خودش امکان داره هم میاد بحث‌های فرهنگی و دینی رو هم در واقع چیکار میکنه، در واقع چاشنی کار میکنه. والا من نمیدونم حالا این چه ارتباطی با مسئله تاریخ پیامبران داره، نمیدونم والا من تاریخ کلانی که شما میگید، تاریخ پیامبران و تاریخ در واقع اونو میگید، آقا بیاد درست کنیم، بیا یه نفر آقا بنویسه ما هم استفاده کنیم. من میگم آقا تو بحثایی که در مورد خلیج فارس بوده این یکی از کارهای چیزیه، یکی از کار مستحکمیه. شما که میخواید تاریخ خلیج فارس رو میگید بر اساس تاریخ پیامبران میشه در واقع تفسیر کرد، آقا بنویس بیار همه ببینن استفاده کنن.
خب آقای دکتر، شاید این اختلاف منو برداشت دوستان، اون نکته که اول جلسه فرمودید در واقع این داره بر اساس مکتب آنال این رو میاره و یه نوع جبرگرایی و ساختارگرایی توش هست، لذا وقتی میاد آقای دکترم فرمایش اولیه شما از یه زیربنایی داره صحبت میکنه که منطق در واقع شکل‌گیری نظم توی منطقه رو داره تحلیل میکنه و توی یه چارچوب در واقع که اولویت اصلی رو میده به ساختار، طبعا عنصر فرهنگ و کارگزار و اینها در واقع سهمش کمرنگ میشه. ممکنه دوستان متمایل به یه چارچوبایی باشن که کارگزارانه تره و کارگزار در واقع میتونه بر همه ویژگی‌هایی که یه ساختار ولو متسلب داره در یه تاریخ بلند خودش بتونه این فضا رو عوض کنه. به قول آقای دکتر این باید در واقع بر اساس این چارچوبی که شما می‌فرمایید یه خروجی ارائه کنید، ولی این بر اساس اون چارچوب و ادبیات نظری که داره در واقع داره این بحث رو پیش می‌بره. یعنی مدعاش این نیست که مثلا کل بحث تاریخ، احتمالاً می‌خواد منطق شکلی نظم توی این منطقه رو تحلیل کنه. آقای
احسنت خدا خیرتون بده آقای دکتر،
این تفاوت نگاه تهران و قم شما حضوری
بیدید. آره دیگه بابا ما اینجا بابا آقا این دانشگاه اینجا آجرش اومانیستیه، میگن آقا دانشگاه اسلامی شه، اینا همین حرف بده. دانشگاه اسلامی نمیشه
جناب استاد. با خدمت هستم آقای ماهری، از آن نکته نداره. بله استاد آل غفور خدمت شما هستیم.
سلام علیکم آقای دکتر، منم تشکر میکنم از حضرت عالی.
سلام علیکم، خواهش میکنم، در خدمت هستم.
خیلی خوشحال هستم که بالاخره مباحث تاریخی از چارچوب مسئله نگاه توصیفی بیاد بیرون و بر اساس مباحث نظری پیگیری بشه. حتما مستحضر هستید که ما وقتی که بحث نظریه رو مطرح میکنیم هر نظریه مثل یک چراغ قوه است که یک مقداری از صحنه رو روشن میکنه.
بله بله،
الزاماً نظریه‌های رقیبی وجود داره که ممکنه اونا هم یک بخش دیگه از واقعیت رو روشن بکنن. دوستانی که اینجا در خدمتتون هستیم تا اندازه‌ای نسبتاً قابل توجهی با نظریه‌هایی که در علوم اجتماعی هست آشنا هستن، یعنی تو ذهنشون اون نظریه‌های رقیبه. به این وقتی که آقای حسن نقیب بحث ساختار رو رحم کنه، بعد میاد یک جای بحث وبر رو مطرح میکنه، بحث عقلانیت وبر رو، و این تو ذهن دوستان این دوتا به راحتی جمع نمیشن به خاطر اینکه ساختارگراها جبرگرا میشن، وبر جز اراده گراها میشه. اینه که یه مقداری برای دوستان ایجاد سوال کرد و طبیعتاً عرض کردم یا مثلا فرض کنید حوزه مثلا میخواد از نظریه جغرافیا یا جغرافی معابان استفاده بکنه، خب تو بحث جغرافیا نظریه‌های مختلفی هست که میشه بر اساس اون مسائل رو تحلیل کرد، مسبوق به سابقه هست. ابن خلدون همین کار رو کرده تقریبا با مسائل جغرافیا تحلیل کرده، مونتسکیو تو غرب باز با مسائل جغرافیا تحلیل کرده، ولی وقتی که میخواد از جغرافیا گذر بکنه به اقتصاد ما با نظریه‌های دیگه می‌بریم، اینجا این مقدار گرفتاری پیدا می‌کنه. یا مثلا وقتی که بحث نخبگان رو مطرح می‌کنه، ببینید نخبگان قبیله‌ای، نخبگان قبیله‌ای رو به راحتی نمیشه با نظریه ساختار گرا تحلیل کرد. یعنی اونجا دیگه ما وارد یک فضای دیگه، میگه دوستان بحث پیغمبران رو مطرح می‌کردن، این از این جهت که پیغمبران رو میشه به عنوان یک نخبه مطرح کرد و میشه مثلا با توجه به نظریه‌های نخبگان اومد متمرکز شد مثلا بر رفتار پیغمبران. به هر حال تشکر می‌کنم از حضرت عالی، بنده به آشنایی اجمالی که با تاریخ دارم خوشحال هستم که الان مسائل تاریخی با مباحث نظری داره تحلیل میشه. خداوند ان شاء الله شما رو بیش از پیش موفق بکنه و سلام علیکم.
خواهش میکنم. استفاده کردیم استاد.
خواهش میکنم. من افتخار میکنم که دانشجوی همونجا بودم دکتر.
خواهش میکنم استاد.
خدا رحمت کنه آقای دکتر باستانی پاریزی رو، آقای
بله خدا رحمتشون کنه،
اشراقی رو، خانم هما ناطق رو،
بله بله،
آقای زریاب خویی و زرینکوب و
بله
بابا و شیرین بیانی همشون
اساتید واقعا بزرگی بودن. بله
خیلی ممنون جناب استاد. آقای ماهلی شما نکته ندارید؟ آقای قاضی نژاد اگه تموم نشد ما میتونیم یه سوال دیگه بپرسید که دیگه زیادم وقت دکتر رو نگیریم. خب دیگه همون هفته آینده بفرمایید. آخرین سوال آقای رستگاری میفرمان دیگه.
سلام استاد، خسته نباشید. خیلی
سلام علیکم.
مبحثی که مطرح شد حالا تو همین سیری که مطرح کردید در مورد جغرافیا و این تحولاتی که مثلا رخ میده از سواحل که مثلا تجارت و بازرگانی گسترش پیدا میکنه، اون ارزش افزوده ای رو که آقای حسن نقیب مثلا برای شبه جزیره در نظر میگیره توی تجارت چیه؟ توی کتابشون رو شما بیشتر تسلط دارید.
شبه جزیره عربستان در واقع اون محل در واقع عبور این کالاها هست، این بیشتر روی این مسئله داره ایشون
صرفا یک مسیر ترانزیتی حساب میکنه و اون بحث امنیت و اون بحث
بله بله احسن. ببین بحث اصلی، حالا یه بحث که ما نرسیدیم بگیم، در واقع یک در واقع البته ببینید خیلی یک مسیری که ایشون در واقع بهش میپردازه مسیر حالا بعدن بهش میپردازه در واقع مسیر بصره به حلب هست، یعنی گونه ای در واقع ارتباط بین جهان خلیج فارس و جهان مدیترانه ای که در واقع اینجا صرفاً در واقع مسیرهای تجاری هست که این جهانهای مختلف رو به هم مرتبط میکنه، جهانهای مختلف رو به هم مرتبط میکنه و در واقع امنیتی که اینجا باید برقرار بشه و به نظر میرسه این خیلی مهمه، در واقع این ارتباطی که بین جهان خلیج فارس و جهان مدیترانه‌ای، در واقع این راه به ویژه این راه خیلی مهم، یعنی حلب در واقع خلیج فارس یا مثلا بصره به حلب رو متصل می‌کرد. خب شما ببینید این همون راهی هست که اتفاقا استعمارگرا اومدن چیکار کردن؟ دورش زدن، یعنی دیوار بزرگی به اسم سایکس پیکو رو همینجا اونا شکل دادن و الان چیزی تحت عنوان در واقع محور مقاومت شما می‌بینید داره شکل می‌گیره، چه بسا در واقع در لایه‌های زیرین خودش احیای همین راه مواصلاتیه، یعنی راهی که در واقع شام و عراق رو در واقع از هم داره جدا میکنه، شام و عراق دارن از هم جدا میشن و در واقع این دیوار بزرگ بین این دو سوی در واقع جهان اسلام داره شکل میگیره و این راه ارتباطی داره در واقع قطع میشه.
ببخشید دکتر من این نکته پایانی هم بگم که مزاحمتون شدم. نکته هم اینه که ما حالا اگه همین نظریه رو به قول شما بپذیریم، بحث هم اینه که اگه ما بخوایم با این نوع، یعنی برداشت من اینه که در واقع این نظریه در واقع پازل تکمیل کننده نظریه سرمایه‌داریه، یعنی وقتی که با این نظریه وارد تاریخ میشیم و بهش میپردازیم، آخرش میخوام چه نتیجه بگیریم، یعنی چه عبرتی از این تاریخ بگیریم. یعنی برداشتی که من میکنم اینه که برای تکامل بشر دوباره ما باید بریم سمت همون اقتصاد و تکمیل، یعنی اگه بخواد یک تمدنی دوباره شکل بگیره، تاریخ مثلا جلو بره، دوباره باید همین اقتصاد رونق پیدا کنه. یعنی برداشت من این میشه و ادامه روی تاریخ این قرار میگیره. من در واقع با این شاید با این نوع نگاه مثلا شاید من مشکل بر بخورم و اعتقادم اینه که مشکل نداره. حالا یک شخصی اومده اینو گفته، ببخشید دکتر، من میگم مثلا چرا آیه قزوینی باید محوریت کتابش این بشه و روی این کار کنه؟ مثلا شاید بشه با نظرت دیگه کار بشه که مثلا پازل تعیین کننده سرمایه‌داری نشه تهش.
نه خب این پازل ببینید در واقع ببین منظور چیه. ببین ما
میخواد شما رو هدایت
کنه دکتر. خدا خیرش. نه شما ببینید در واقع ما در واقع یک چارچوب کوچیکی رو داریم در نظر میگیریم. ببین تاریخ قرار نیست، یعنی حالا ببینید یک تاریخ پژوه قرار نیست در واقع مشکلات همه عالم رو در واقع چکار کنه، حل کنه. خب حالا من البته شخصا مثلا کار خود من روی گروه های سلفی جهادی و داعش و ایناست بیشتر. ببینید در واقع این هم در نهایت شما دارید پیشواز. ببینید این نظریه به چه دردی میخوره؟ به درد این میخوره که ما امروز بفهمیم این کشورهای حاشیه خلیج فارس چجوری از کجا در اومدن. به این درد میخوره که اونها هم بله تو همین چارچوب سرمایه داری در اومدن دیگه، تو همین چارچوب باطل، تو همین چارچوب در واقع، یعنی اگر بالاخره شما جهان رو بخواید دو قسمت حق و باطل ببینید، بالاخره ما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ داریم تحلیل جهان باطل رو میکنیم، جهان ناحق رو میکنیم. اگر میخواید اینطوری نگاه بکنید، بالاخره ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بگیم که آقا این کشورهای حاشیه خلیج فارس از کجا در اومدن؟ اینهایی که الان حکومت دارن، اینهایی که دارن حاکم شدن، اینهایی که الان خدمت شما عرض کنم ثروت دستشون، نفت دستشون، قدرت دستشون و در واقع دارن این استفاده میکنن از این مواهب، در واقع از کجا در اومدن؟ این نظریه در واقع به درد فهم این میخوره، به درد فهم این تا به حد خوبی میخوره، به درد این میخوره. حالا این که این در واقع در نهایت آب آسیاب سرمایه داری میریزه نمیریزه، اینو من متولیش نیستم، یعنی من نمیتونم در واقع نمیتونم بگم چقدر درسته چقدر غلطه. این یک در واقع چیز محدودی داره، یک در واقع میدان عمل محدودی داره. منم تو همون میدان عمل محدودش دارم بهش نگاه میکنم. یه آقا مثلا اینو نمیخوام پیوند بدم به تاریخ در واقع پیامبران، نمیخوام رفت بدم به... حالا بالاخره میام آقای خلدون حسن النقی، یه آدمی که تو غرب درس خونده، داره میگه که من اینو از کجا گرفتم، داره میگه که خدمت شما عرض کنم مبانی تفکریش هم مشخصه تا حد زیادی، خب گونه عرب گرایی هست که بالاخره تو همون چارچوب خدمت شما عرض کنم آکادمیک دانشگاهی داره تعریف میشه و یه بحث محدودی برای خودش داره، بحث محدودی برای خودش داره. حالا این که در واقع این چه ارتباطی مثلا با تاریخ انبیا پیدا میکنه، این چه ارتباطی مثلا با حالا بحثای بعدی سرمایه، بله خودش میگه این پیشا سر، میگه خودش من یعنی یه تلویحا اینو میگه، میگه ما پیش از سرمایه داری خودمون یه سرمایه داری داشتیم، پیش از سرمایه داری ما یه سرمایه داری داشتیم. حالا اینو میگه بله، حالا در هر صورت اما جایی که به ما کمک میکنه کجاست؟ اینی که بفهمیم آقا این کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس امروزه از کجا شکل گرفتن، چه جوری شکل گرفتن، اینش به درد ما میخوره. حالا این در واقع با ایدئولوژی چه ارتباطی پیدا میکنه، با نگاه های کلان به تاریخ چه ارتباطی پیدا میکنه، من نمیدونم، یعنی من متخصصشم نیستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر، استفاده کردیم، خیلی جلسه خوبی بود. حالا اگر
خواهش می‌کنم، چون جلسه هم ببین در مورد در واقع بحث خلیج فارس بود. مثلا شما اگر بحث تاریخ انبیا بخواید بگی که من اصلا قبول نمی‌کنم همچین جلسه بیام.
همینجا تو قم زیادن که میام بگم.
بله؟
میگم تو قم زیادن دیگه، ما تهران نمیایم. اگه اونو می‌خواستیم.
ببخشید در صورتی حالا ما به نظر من اومد این نگاه ایشون نگاه بدی نیست به این قضیه.
و در نهایت در واقع یه جامعه شناس سیاسی داره در واقع یه بحثی را ارائه میکنه و ذیل اون چارچوبی که از قبلا مشخصه، محدودیت های اون چارچوب هم معلومه، یه نظریه هم در واقع قدرتش به تبیین کنندگیشه. آیا این نظریه امروز میتونه به قول آقای دکتر وضعیت مثلا امارات رو برای ما تحلیل کنه، یه بخشی از مسئله رو روشن کنه؟ روز نظریه یا انسجام درونی داره یا نداره؟ نظریه حول این محورها میچرخه، اما اینکه همه ای مسئله ها رو فکر کنیم که یه نظریه میتونه بارش رو برداره، شاید خب برگرده به اون چارچوبی که انتخاب کرده، پیشفرض‌هایی که اصلا نشون داره. خود همون مرکز دراسات الوحدت العربیه اصلا یه کتابی از توش در نمیاد که به این دغدغه پاسخ بده.
احسن.
خیلی ممنون آقای دکتر، جلسه خیلی خوبی بود. ما حالا انشالله هماهنگ می‌کنیم. اگر شما یه برنامه برای قوم اومدن دارید، خب ما می‌تونیم هماهنگ کنیم که در واقع خدمتتون باشیم. اگر نه، برای جلسه دوم مجازی دوباره با هم گفتگو میکنیم و خدمت حضرت عالی هستیم.
باشم، در خدمت هستم. منم خیلی استفاده کردم.
خیلی ممنونم دکتر. ما
از شما دو دوستان گرامی ببخشید وقتتون رو گرفتیم.
نه خواهش میکنم، استفاده کردیم و ما جلسه رو با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میرسونیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.